بسم الله الرحمن الرحيم. خرج اصول استاد کلی ده آبان 1395.
خلاصه حرف استاد گوش نکردن بلاها به سر انسان یک دوتا نیست، بلاها میاد. سلام بر خدا این زبان بتونه میده چیکار میخواد بکنی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب بحث ما به اینجا رسید که انشاءالله امروز به اتمام برسیم. بحث به اینجا رسیده بود که استناد کردن بعضی از آقایان، برای آقایان اخباریین، برای اثبات این مدعا مبنی بر عدم حجیت ظواهر کتاب به دلیل خارج، یعنی از خود کتاب آیه رو تمسک کردن مبنی بر این که ظهورات قرآنی حجت نیست. درست آیه هست؟ همینجا هستی دیگه، تهران که نرسته. ارسال خدمت شما که آیه‌ای که بهش تمسک کردن این بود: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تقریب استدلال به این آیه رو عرض کردیم که ما تشابه منه تشابه مفهومی است، یعنی هر لفظی که ذو احتمال این باشد از مصادق تشابه می باشد. حالا نسبت بین احتمالین متساوی باشد یا یکی ارجح از دیگری باشه، این دخلی در خروج از عنوان تشابه ندارد. هر دو صورت داخل در عنوان تشابهه. وقتی که داخل در عنوان تشابه من از اخذش داریم، نمیتونیم اخذ کنیم و دیگه حجیت براش نیست. این تقریب استدلال. آقای خوئین رو رد کردن، رد آخوی که عرض کرده بودن، درسته؟ آقای خوئین رد کردن. عرض کردم جناب آقای صدر دو بیان دارن برای اینکه این آیه رو از محل استدلال برای اثبات اینکه ظهورات قرآنی حجت نیستن دور کنن. بگی این ربطی به بحث تشابه و تشابه مفهومی ندارن. ملخص وجه اول فرمایش مرحوم آقای صدر اینه که تشابه مفهومی در آیات الهی با توصیف خود آیات قرآن را به اینکه نور هست و مبین هست و عرض خدمت شما که هدایت هست و اینها، این هماهنگ نیست. ما نمیتوانیم ادعا کنیم که قرآن مشتمل بر آیات که تشابه مفهومی دارن، در این حال آیه قرآن بگی که قرآن هدایت است و نور هست و مبین. این چه مبین است که خودش از متشابهاته؟ متشابهات قرآنی اگر مفهوماً بگید مراد باشه، این با نصوص دیگه قرآن هماهنگ نیست. این یک بیان. بیان دیگرش اینه که ما به قرینه داخلی، این دو به قرینه خارجیه بود، به قرینه داخلی دو تا قرینه داریم مبنی بر این که تشابه در اینجا ما تشابه مفهومی نیست، بلکه ما تشابه به لحاظ عالم تطبیق و جری و عرصبت که مصداقه. قرینه اولش رو ایشون اینجوری بیان فرمودن، تو همینجا ظاهر مونده بودین، درسته؟ قرینه اول از کلمه یتبعونه هست. ایشون اینجوری میفرماد، حالا ببینید شما میپسندید یا نه. ادعای آقا صدر اینه اتباع از عرصبت خدمت شما که شیع فرع بر این است که اون شیء رو من بفهمم دیگه. اگه نفهمم چطور میخوام تبعیت کنم؟ مثل اینکه شما از شیر فرار کنی، خب شیر رو باید بشناسی فرار کنی، اگه شیر نشناسی که فرار نمیکنی که. چطور رفتارهای تکوینی ما فرع بر شناخت وجود خارجی اون شیء؟ حالا یا خیال کنیم میشناسیم یا واقعا شناختیم، فرقی نمیکنه. خیال میکنم اونجا شیر فرار میکنم، حقیقتا شیر باجه فرار میکنم. چطور تو امور تکوینیه آثار تکوینی مترتب بر این است که شی شناخته بشه؟ تو عالم مفهوم شناسی هم همین جوره. اگر من بخواهم اتباع کنم از شی، سعی میکنم که بفهمم چی داره میگه، من چی میخوام اتباع کنم. من که هیچ حالی نشد از این لفظ، از این مفهوم چیزی دریافت نکردم، آدرس و کدی هم پیدا نکردم، یعنی چه تبعیت؟ از چی تبعیت کردی شما؟ تبعیت فرع اول اینه که چیزی فهمیده باشید. چطور تبعیت فرع اول اینه چیزی موجود باشه یا بفهمم که موجوده یا خیال کنم که موجوده؟ تبعونه ای که به عنوان علامت زیغ قلوبه، اینو قرآن میخونیم، حواست باشه شما فعلا فقط شما قرآن بلدید. علامت زیغه، آقای نصیری باز خواب رفته، آقای عصایی خب ارادت دارم، آقای نصیری خوش آمدید. ارتباط خدمت شما که اتباعی که ما به دنبالش هستیم که ازش بفهمیم در این آیه، اون اتباعیست که شناخته شده باشه مفهومش، متعلقشون بدانیم. بنابراین قرینه اول برای این که بگیم ما تشابه مفهومی نیست و تشابه به معنای آخری هست که خواهیم گفت، کلمه تبعیت و اتباع. این یک. خب جناب آقای استاد، شما اتباع رو قرینه گرفت برای این که تشابه مفهومی نیست، پس ربطی به اجمال مفهومی نداره، درست شد؟ خب پس معناش چیه؟ میگه آقا تشابه در اینجا یعنی تشابه با اون زیغی که این آقایون دارن و اون ویروسی که در وجودشون هست، مریضی که دارن، اونها تطبیق میکنن یه سری مفاهیمی را بر مصادیق مادی و دنیوی. اون هم منشأش اینه که زیغ دارن، در مقام جری و تطبیق به دنبال مصادیقی میروند که متناسب با این آیه نیست. مثلا مثالایی که ایشون میزنه، مثال میزنه به الرحمن علی العرش استوا. خب فیتبعون ما تشابه. عرش یعنی چی؟ عرش معناش حادی میشه، عرش مفهوم مشخص لغت معنا کده عرش تو، حالا محل چه فهمید که سلطنت هر چی بخواد باشه. اینایی که زیغ دارن و نمیفهمن چیکار میکنن؟ این عرش را که در آیه قرآن آمده که مفهوما واضحه، مصداقی را براش در نظر میکنن که اون مصداق میشود اتباع از اون شی، اون جری و تطبیق بر مصادیقی است که اون مصادیقش مقبول نیست، مصادیقش قابل قبول نیست، مصادیقش محل تردید و شک و مردوده. اونه زیغ. زیغ فهمیدید؟ خب چی میفهمید؟
در چه ناحیه؟
یعنی در نهایت همین دیگه. اینا من چیکار میکنن؟ آفرین. خوب نکته میفرمایید. مرحوم آفر میفرماید که آقا ابتغاء الفتنه. فتنه یعنی چی در اینجا؟ یعنی تشویش اذهان، یعنی عقاید مردم رو خراب کردن، یعنی ذهنیت مردم رو به لحاظ سلامت فکر مختل کردن، ایجاد ویروس های عرصبت که تخریب کننده معلومات مردم. اینه دیگه فتنه، اینه دیگه. میگه بابا این آثاری که توی قضیه فتنه هست، این آثار به خاطر اینه که اومدن اون مفهوم رو گرفتن، این مفهوم رو آوردن توی یک مصادیق تطبیق کردن که این مصادیق موجب به این بشه که ذهنیت مردم خراب میشه.
این مفهوم واضح بود قابلیت فتنه داشت، مفهوم تشابه داره، زمینه فتنه داره. یعنی اگر خود ایشون داره میگه اگر خود این مفهوم مسلمه باشه، واضح باشه، شما مثلا میگی مکالمه واضح موبایل رو به معنی که منظورش اینه، منظورش اینه، صندلی اینجوری بیزار داره صحبت میکنه، خود باید یک ظرفیت
فضا اینو ظرف میشینم
این یک ظرفیت داشته باشه،
مخاطب عوض کنم، علی خانم من دارم
این یک ظرفیت داشته باشه هم قابل هم بر این مصداق باشه، هم قابل هم بر اون مصداق باشه که من بر اساس اقراض خودم در مصداقی که میخوام استفاده کنم.
خب ببینید عزیز، حرف اینه، اینو فهمه شما درسته، ولی این معناش اینه که تشابه مفهوم میده، معناش اینه که هیچ مفهوم ازش فهمیده نمیشه. مفهومش فهمیده خواهد شد، اما عالم تطبیق یک عالم بسیار وسیع است. مثلا به شما میگن آقا علما را اکرام بفرمایید، خب علما همه حالشون میشه. میبرید علما را در یک فضایی که اون علما به لحاظ گرایش‌های دینی و مذهبی محل گرفتاری شدن، محل تشویش اذهان مردم میشن. میگه بابا قرآن که میگه علما احترام بکنن یعنی این خب مشکلی نداره. عالم که معلوم نست که نیست که اون مدلول محکومی که رفت به مصداق که نداره. اینایی که دنبال فتنه هستن، اینایی که دنبال اینست که افکار مردم منحرف کنن، اینایی که میخوان مبانی فکری مردم رو درش تجدید حاصل بکنن چیکار میکنن؟ میگن آیات از قرآن میگیریم چیکار میکنیم؟ این مفهوم عامه وسیعه، این مفهوم رو من چیکار میکنم؟ میام تو مصداق تجدید بسن میدم که مردم اعتماد به این مصداق بشه. فتنه با تدبیر هستن میگه، فتنه با تدبیر. ولی خود مفهوم چه فتنه تولید میکنه؟ مفهوم بی حد نفسه که من روش تردید بگم فتنه تولید نمیکنه که. تا زمانی که تو مفهوم تصرف نکنه به لحاظ تطبیق بر مصداق جری بر مصداق فتنه چی تولید میشه؟ با مفهوم تو مجمل فتنه تولید میشه؟ من میخوام از این مفهوم استفاده کنم چیزی را که به هدف خودم برسم، فتنه را تولید کنم، تشویش اذهان بکنم، تفکرات مردم رو به هم بزنم. این قطعا با تطبیق هم آهنگه، این قطعا با عالم جری و تطبیق باید تأمین بشه، نه با عالم ایجاد مفهوم، ایجاد شبهه در نهایه مفهوم. به همین خاطر شما مثلا حالا یه شاهدی برای آقا تد بیارین، شما توجه بفرمایید، شما در قضیه بمن الناس من یشی نفس ابتقاء مرضات الله گفتن چی آقا؟ شما منبرش چند بارم رفتید دیگه، گفتن آقا این آیه رو بگید دشن اون آقا. این آیه که من الناس که ناس که مشکل نداره، ناس که ناس معلومه، ما کسی گفتن ناس نمیفهمیم. گفت آقا معاویه پولت بین آقا گفت آقا این ناس رو این آقاست. یعنی تمام دشمنی ها رو این جهته، دشمن رو این جهت ها کار کنه، نمیخواد مفهوم ها رو مجمل کنه. مفهوم ها رو مجمل کنه به هدف نمیرسه، باید کار کنه که اونهایی که میتونن پرچم باشن برای اینکه اون هدف به اون هدف برسیم، اونایی که میتونن سیبل فکری قرار بگیرن به اون هدف برسیم، اونها رو تولید کنیم، اونها رو تنظیمش بکنیم. قبول ندارم من؟ آقای جان پور شما حرف حسابتون چیه؟ شهید صد
تقریباً
تشخیص خیلی از مفاهیم قرآن رو شامل میشه، شمولش
بیشتر میشه.
اون تفسیر معنای اول بله، یه فیلم متفاوتی.
نه دیگه قرآن متشابه
نیست دیگه.
مفاهیم
مصداق
بیشتر میشه. دانهای
مصداقش بله. دانهای مصداق دیگه بله. خب چه اشکال داره؟ چه اشکال داره آجان خود؟
حالا همین مصداقی که من رسشان بوری که اینجا الان قرآن میگه زیاد نیست هم مصداقی
شما. نه اون گرفتیم، اون مال جایی گرفتیم که تشابه مفهومی بود. الان آمدیم بیرون.
حالا یعنی شما این دازان رو قبول میکنید که مواله داریم؟
بله اگر عنوان عامی بوده واقعا علمیه ظرفیتی داشت این کلام که توی عالم تطبیق بیاد مصادق مصادق برش تولید بشون میشه دیگه، مشکل نداره. حالیشون میشه میفهمن، آره حالیشون میشه. متشابهات قرآن به لحاظ مفهومی حالیشونه، اصلا متشابه نیست. با توجه به این ذیل دارم عرض میکنم، افتقاء فتنه این تقییده، این مشخص میکنه مثل همون آیه اینجا فاتم بنامه فتبینو بچی انتوسی بخامون به جهاله. این انتوسی با تعلیلی دیگه، این هم افتقاء تعلیله، تعلیل میفهمونه که اونی که گفته تشابهت در کدوم یک تبعون ما تشابهت کجاست. خلاصه این قرائنه با شما تخریب بکنه که حرف آیه سطح کنار بذاره. اتباع از تشابهات متشابهات و نیز ابتقاء الفتنه، این مجموع این دوتا قرینه کاری میکنه که تشابه رو از مفهوم خارج بکنه، نیرو تو مرحله جر و تطبیق. حداقل احتمالش هست، حداقل به خاطر بگم آیه سطح اگر فهمای شما که در مرحله ظهوره احتمال باشه این آیه نمیشه استفاده کرد. لفظ
کلام میگه مثلا بشه بازم قابل استفاده نیست. ما حرفون برای چی
میکنیم
که
زیرا
قرآن
نمیگیریم؟
این مفهوم
مشابه قرآن نمیگیریم، کار به قرآن دیگه نداریم که.
نه
مفهوم متشابه در قرآن روشنه، گیری نداریم.
نه حجت نیست، ما برای چی ما با اقبال ما میبرسیم
بیم
حجت نیست؟ این قابل استفاده هست، قابل استفاده هست.
بله
ما چکارش کنیم ولی اگه حجت باشه نباشه قابل استفاده ما نباشه، شما با تطبیق مشابه بر مصادیق متعدد باز دوباره
مشتبه کردید
در نهای مصداق. خب که آن ناس خلاصه امیر المومنی میگه آن برادر خانم آی معاویه کیه؟ خب وقتی باز من ندونستم این چیه، باز قابل اتباه نیست، باز نمیتونم از این آیه استفاده کنم. در هر حال، در هر حال مسئله مجمل میشه. چه در نهایی مثلاش نداری مفهوم باشه؟
میدونم، اون وقت دیگه، نه، شما چی میخواستی بگید؟
اشکال نداری، اشکال نداری.
خب دیگه یه بحث دیگه ایش.
خب نه، اصلا در هر حال از این نمیتونم استفاده کنم، میگم نه، آقا این کلمه رو این متشابهی
دارم اسم آقای
من
نمیدونم
پس
قرآن
استفاده
کنم.
قرآن
نه، قرآن چه کنار میگذارید؟ زهورات زهورات کنار نمیره که
مستاخ
شما
مستاخ
شما باری کرده آفرین. باید کاری بکنیم آقای خیره بوده، باید کاری بکنیم که اون کسی که از مسیر ابتقاء الفتنه داره اتباع میکنه از تشابه به لحاظ مصداقی اون جوابشو بدین. باید کار کنیم که بگیم آقا این مصداق غلط، تطبیقه غلطه، اون کار باید انجام بدیم، نه اینکه قرآن دیگه حید انتفاع میفته جان. نه نه محکم دیگه نیست، محکم و متشابه و مفهومه. همین همین طور
این در مصادیق بنابراین به هیچ کنون از این آیاتی که
من تشابه نمیشه
به حد
مفهومش هم
نفکن.
نه 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 این نمیگه نه نه ببینید فرمایش آقای صدر اینه که این آیه هیچ ربطی به بحث ظهورات ندارد، چون ظهورات قرآنی بخواد مصداق متشابه شده به لحاظ مفهومه، به این مبلغ مفهوم نیست، ما عالم جری و تطبیقه، اونجا باید اعلاش کنیم بگیم که به این قرینه این تطبیق شما غلطه، به اون قرینه درسته. جان
تطبیق شما فرمایش شیطان
دو تا مطلب بود، یکی
این که متشابه اگر در ناحیه مفهوم بخواد باشه اینجا یعنی شیطان قابل تبعیت نیست. باری کرده در حالی که تشابه در ناحیه ظهور اینجوری نیست که ما مثلا ظاهری که هست، بلکه میفهمین یک معنای متشابه و اون معنای ظاهر هم در کنارش متوجه میشین.
بله.
میتونیم از یه دونش تبعیت بکنیم. پس این در این ناحیه
این اشکال بدی نیست. آقای لشکری اشکال خوبی میکنه، میفهمد که ما نیاز نداریم برای اینکه این رو بگیم متشابه معناش تشابه مفهومی است از قرینه اتباع استفاده کنیم که اینجا تشابه مفهومی نیست، بلکه تشابه مصداقی است. این قرینه نداره. چرا؟ چون اتباع از جایی که ظهور هست که دو پهلوست دیگه، یعنی احتمال 30% توش میدیم، اون آقا میریم 30% میگیره. آدمی که ذهن داشته باشه میگه بابا این که ظهور داره اینو بگیر، میگه نه میرم 30% رو میگیرم. اینا خودش اعتباره دیگه. چرا میفرماید که اعتبار مفهوم نمیاد؟ این اشکال قرینه مطلب بعدی که
فرمودید
اشکال شما قبول داریم.
انحراف فقط از ناحیه اختلاف در تطبیق مصادیق ایجاد میشه.
بله.
در حالی که اینطوری نیست، ما شبهات اعتقادی اگر بتونیم ایجاد بکنیم، یعنی مثلا میگه همین تصدیقی که شما به کار میزنید،
بله،
یا چیزهای دیگه، فقط بدون تصدیق، بدون تصدیق هم در نظر بگیریم، یعنی مفاهیم اشتباهی تحویل مخاطب بدیم، این اعتقادات نادرستی پیدا بکنه. اینجا هم
همون نقطه اولش هم میفهمیدی، همون نقطه اولی است که ابتقاء فتنه متناسب با معنا کردید. بعد فرمایش اینه، من قبول دارم. خب البته فقط یک جهت هست و اون این است که یعنی اون اشکال اول آقای صدر باید پاسخ بدید که خود قرآن خودش متصل میکنه به نور و مبین و هدایت و اینها، این رو باید شما ادعا بفرمایید که نه قرآن همه آیاتش مبین نیست.
نه خود
قرآن خود خداوند هم متصل
بشه. ما قرآن رو در تو نازل میکنیم به تو بنگی ندید ناخو اگر مبین ندید نور دیگه نیاز به تدوین نداره، نیاز به همجواری اصلا در کنار قرآن نداره.
خب
اینجا نیست که شما یه آیه نور رو بگیری و از روی بگیری خب نمش نور همش تدوین، نه اون برم داریم بگیم قرآن وقتی نازل میکنیم باید
خب دیگه بیان کرد دیگه رسول الله بیان کرد چی میگه؟
نه مبین نه که با آیه قرآن برش بگیری تدوین بکنی با روی بگیر آن همانتونی نیزیدی توجه بگیر.
خب بسیار بعد فرمایشی نیست اینا. خوبه الحمدلله. خب این نکته اول با اضافه ای که عرض کردیم. قرینه دوم هم اینه دوستان من، قرینه دومی که آقا صدر ادعا میکنه اینه. آقای عبداللهی از کلمه یتبعون و ابتغاء تعبیر بیان بیرون، ابتغاء الفتنه، ایشون میگه از کلمه ابتغاء تعویل ما استفاده کنیم، ابتغاء تعویل استفاده کنیم. چطور؟ اگر ایشون میگه اگر مراد از ما تشابه مفهوم باشه، تشابه مفهوم تأویلش به این معناست که برخلاف معنا و مفهومش ما چیکار کنیم؟ حمل کنیم. تأویلی میشه دیگه، حمل برخلاف مفهوم و معنا میشه مصداق تأویل، میشه معنای تأویل. و این رخ نخواهد داد الا در معنای ظاهر. این معنا باید ظاهر باشه، بعد بگیم ما چیکار میکنیم؟ حمل کنیم. بگیم این معنای ظاهر را حمل میکنیم برای معنای آخری. خب پس خود واژه تأویل استدعای این داره که مراد تشابه تشابه چی نیست، تشابه مفهومی نیست. تأویل در جایی کار میتونه معنا بشه که معرف اون واژه معنا و مفهوم داشته باشه. اگر مفهوم داشت ما میتونیم برخلاف ظهور هم کنیم بگیم آقا این تأویل کرده. پس خود واژه تأویل اینو میفهمونه که جایی تأویل معنا دارد که معنای ظهوری ازش داشته باشیم. توی معنای ظهوری میگیم این معنا رو میفهمیم ما، اما همون که برای معنی آخر اینم باز نتیجه این میشه، نتیجه این خواهد شد که ما تشابهه نمیخواد بگه ظهورات. خب دقت بفهمید آقای نباتی، ظهورات مصداق متشابهن. نه، تأویل به گونه ایست که اون تشابهه یعنی حمل برخلاف معنای ظاهر، نه معنا این که مفهومش واضح نباشه. مفهوم واضحه، اما کسی که تأویل میکنه چیکار میکنه؟ اون مفهوم ظهوری را، خوب دقت کنید، اون مفهومی که ظاهر هست را برخلاف معنای ظهوری حمل میکنه. این را آیه قرآن دیگه نباید این کار کرد، نه اینکه عقل به ظهور نمیتونیم بکنیم. پس این آیه قرآن رفتی به من از عقل به ظهورات نداره. چرا شما میفهمید که من از عقل به ظهورات میکنم؟ این آقایون چیکار کردن؟ گفتن آقا ما تشابه من مفهومی، درست شد؟ وقتی مفهومی بود، ظهورات قرآن تحت عنوان نهی قرار میگیره. آقای سعد میفهمد که آقا ما از هر شما قبول بکنم، تو این مرحله روی جلسه تصدیق میبینیم، میگیم چی آقا؟ چشم، تشابه مفهومی، درست. اما از شما سوال میکنیم تعبیر معناش چیه؟ ابتقاء تعبیر معناش چیه؟ تعبیر آیا اونجایی صادق است که معنا متشابه باشد بدین معنا که نفهمیم چیزی را دو احتمال این باشه که هیچ دبر برداشت نداشته باشیم یا نه؟ تعبیر لغتاً جایی است که معنای ظهوری رو فهمیدیم، معنای ظهوری از این معنای بطن فهمیدیم، این هم کنه معنا رو برخلاف ظاهر، این لفظ را برخلاف ظاهر حمل کنیم، این میشه تعبیر. درست شد؟ این نکته گرفتید؟ پس ما از واژه تعبیر نمیتونیم، قرینه تعبیر اینه، میگه بابا تشابه معناش این نیست که نمیتونی به ظهور عکس کنی، میگه نمیتوانی ظهور را برخلاف ظهور حمل کنی. اینو داره میگه. حالا اینا درست نیست دیگه، ما دعوایی نداریم. کجا این آیه میگه شما نمیتونی به ظهور برون عکس کنی؟
من اصطلاحی تعبیر اینه، یعنی امروزی تعبیر یعنی تطبیق، یعنی ترجیح یک طرف. شما
میتونید دیگه شما دیگه معنا رو عوض نکنید.
ما تعبیر اولا که شو راحت تر میتونید استفاده کنید، تعبیر این تطبیق.
خب
از تطبیق استفاده کنید، ما تشابه تطبیقی، ولی ایشون اینو استفاده نکرده. اینجوری که ایشون اومده تعبیر یعنی ترجیح، یک فرد یک طرف رو ترجیح، حالا بخیر مساوی هستن یا نخاستن.
نشد، این من تکمیل کنم فرمایششون رو. پس چی شد؟ پس ما تشابهی که در این آیه اومده مفهومن چیه؟ واضحه. پس چرا نهی کرده؟ چون مرحله جر و تطبیق اینه، قرینه دیگه ایست که این آیه ناظر باشه از تطبیقه. پس معلوم میشود که تعبیر مال جاییست که معنای ظهوری داریم، معنا رو فهمیدیم، مجمل نیست، تشابه مفهومی نیست. حمل این ظاهر برخلاف معنا یعنی در عالم تطبیق اومدید هی دارید مصداق تولید میکنید، مصداق متناسب با این ظهور نیست. این میشه تعبیر.
باید الان
قرینه قرینه اول اومدید چیکار کنیم؟ از اتباع استفاده کردیم، گفتیم اصلا ما تشابهه تشابه به معنای مفهوم نیست، ما تشابهه به لحاظ مرحله تطبیق و مصداقه. تو اینجا یه مرحله با شما رفیق شدیم، گفتیم تشابهه به معنای چیه؟ تشابهه به معنای همون مفهومی است. اما در خصوص این استعمال و این آیه تشابهی که داره میگه، نه اینکه ظهور نداشت، ظهور داره، حمر برخلاف ظاهر منظور از اینه که داره تعبیر میکنن، درست شد؟ حمر برخلاف ظاهر به لحاظ عالم جراتی به صدق میکنه. این میشه جان.
به لحاظ هم شما یا طرف مثلا آیه رو نفهمیده،
آره،
بعد برای اینکه حالا مثلا میخواد استفاده کنه، سو استفاده کنه، یک معنایی رو به مردم میگه، میگه منظور اینه. یعنی اصلا قبلش هیچ مفهومی از اون آیه نداشته،
درسته؟
خب اینجا هم تعبیر واقعی صدق میکنه دیگه، نه اینکه حتما تعبیر اونجایی باشه که مثلا شخصی فهمی از آیه داره و آیه رو هم میکنه بر غیر این معنا.
یعنی معنا روشن نیست؟
معنا اصلا براش روشن نیست این آیه چی میگه. خب در مقام گفتن به مردم یک معنایی رو میگه سو استفاده میکنه که اصلا هیچ
پیش‌زمینه‌ای نداشت. آیه خب این اشکال شما با بیان آخر ببینید، مرحوم آقای صدر یک اشکالی که ما بهش داریم که شاید در ذهن شریف دوستان همین باشه، ایشان خلاصه مجموع دو حرفش این شد، ما تشابه یک سوق حقیقتاً آقای نادره به لحاظ عالم چی؟ به لحاظ عالم تطبیق بگید و جد چون جوری که هم در نتیجه انگرفت دیگه، چه از قرینه اتباع، چه از قرینه تعویل فرقی نمی کنه. از این دو قرینه داخلی استفاده هست که متشابه چیه؟ بگیم متشابهات می توانیم بگیم این شی متشابه. چرا؟ چون به لحاظ عالم تطبیق و جرع تشابه حاصل شد. خب اون وقت از آقا شد ما سوال میکنیم واقعا واژه تشابه میتونه به لحاظ عالم اثرات خدمت شما که عالم تطبیق این واژه رو استخدام کرد؟ میسی که شما به شما میگن اکرم العالم، اکرم العالم میتونم بگیم اکرم العالم. خب دقت کنید چه اشکال ما چیه. شما از کار مجموعه تامشون به همین نقطه اشاره هستید. اکرم العالم یک مصداقی در پیدا شدید برای خود، این مصداق خفا داشت یا مقبول نبود، دوباره فتنه بودید، مقبول نبود، این مردم قبول ندارن، درست شد؟ به لحاظ لغت مشکلی نداریم، معنا لغتیش واقعا مشکلی نیست. آیا به مجرد اینکه در مقام تطبیق شما آمدید که تصرف کردید میتونه اینو تشابه حسد بکنه؟ یا نه؟ تشابه یک لغت، یک واژه هست. این واژه در مرحله لغت شناسی بایستی به لحاظ مفهوم شما درستش کنید. به لحاظ مثلا حالا نمیگه آقا این از متشابه شده، این کلام این آقا از متشابه شده، میگه میگه واقعا اگه تو مرحله مصداق تردید حاصل شد، تو مرحله تطبیق و جری تردید و شک حاصل شد، رفتی تو مصادیقی به ذهن مردم انس ندارن، میتونیم بگیم این گفتار از متشابهاته؟ قرآن میگه این گفتار از متشابهاته، ما تشابه همه، از قرآن از متشابهاته. قرآن میتونه کلام متشابه بشه با مقام تطبیق؟ خیلی دقت قشنگی کردید، خیلی ذراقت به کار گرفت از واژه اتباع و ابتغاء فتنه و ابتغاء تعظیم، این استفاده قشنگی بود. اما آقای سر چیزی که تولید شد عرفاً قابل قبول نیست، چیزی که شما تولید کردید اینه تشابه هم به لحاظ عالم جری و تطبیقه، این نمیتونه مصحح استصاب قرآن باشه به ما بگید متشابه. ما تشابه همه،
بله؟
خیلی بگیم
همه،
یعنی
همه
آیات قرآن ولو محکمات هم این قابلیت رو داره که در بخش مصادیق این کار استفاده بشه، لازمی حرفیشون اینه ولو محکمات.
باریکال آفرین آفرین، بله بله،
در
حالی که نمیشه با متشابهات نمیشه گفت. پس آقای صدر چیزی که تولید کردید نفس موادی که تولیدشون قشنگه اما بی ارتباط با این مدلول آیه هست. آیه قرآن میفرماید که ما تشابه من، اون ما تشابه من رو میداره به خود قرآن. چطور میشه؟ قرآن که الفاظه که دیگه حقیقت که آدمون نیست، الفاظه دیگه، این الفاظی که خدای مطلب ما تحویل داده، آیا میتوانیم به مجرد اینکه به لحاظ عالم تطبیق و عالم جر شما بی ارتباط تطبیق کردید، درست تطبیق نکردید، به دنبال فتنه بودید، به دنبال تشویش افکار بودید، در مقام تطبیق جر به حالت بیجا کردید، میشه این آیه قرآن میشه متشابهات؟
نه،
باشه
دیگه، این دیگه متباعنه. عالم عالم تصفیه با عالم مخلوط دو تا عالمه دیگه.
این مراد که
عرض میکنم نسبت داده من رو به خود قرآن، قرآن که تصویق نیست، قرآن مفهومه، دلالته. شما میگین آقا اکرم العالم این چیشیه؟ به جهتی که ما نمیدونیم مصداقش چیه این مشابه میشه؟ شما اصلا ندونیم. من گفتم به شما گفتم اکرم العالم، خب دقت کن آقا جان کن، ولی شما به لحاظ تطبیق واقعا نمیدونی چیکار کنی، یعنی واقعا انطباقات مرتب شد برای شما، نمیدونی این آقا رو اکرم کنی اون آقا واقعا بلد نیست، گیر کردید. چون احتمال میده که آقا چیزی بخواست بگه، میگن آقا این کلمات متشابهاته یا نه به لحاظ عمل به اون گیر دارم، من نمیتوانم این اکرم العالم را اجرا بکنم، به لحاظ عمل تردید برای من حاصل شد، اما نه اینکه چون تردید در مقام عمل و تطبیق دارم پس خود این الفاظ میشه متشابه. این خیلی سخته، این چطور میشه این متحیه اتصاب الفاظ متشابهات بشه؟
شما میخوام میگم تشابه مفهومیه؟
آبا نیکن دا
اصلا چی گفته تشابه یعنی اجماع؟
ها؟
حالا تشابه یعنی اجماع مجمل
و اینه که ایشان فرمودن که قرآن متصل به هدایت و نور. ایناش که دیگه نمیشه این بینا اعتماد کرد. قرآن همه هش اگه استقراقی همه آیات میگه، نمیگه همه آیاتی که ما نازل کردیم همش از محکمات، همش از چیزایی که درش تشابه نداریم، این که نمیگه، میگه مجموعه قرآن. این برای غرق خود دقت کنید چه عرض میکنم، بحث نور به هدایت به لحاظ اغراض قرآنه، غرض قرآن هدایته، غرض قرآن اعتماد که اینی که مردم را از ظلمت بیرون بیاره، این درسته، حرف قشنگیه، اما اینکه دلالت کنه آیه به اینکه تک تک آیات الهی نورن، تک تک نور که هست، تک تک آیات الهی منشأ هدایتن، ما چه میدونیم؟ بعضی آیات نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم، چی میخواد به ما هدایت بشه؟ حالیمون نیست، باید امام صادق رحمت الله بشه بیارم بگن آقا منظور قرآن اینه، باید عمل کنیم. خوبه، ولی ما نیازمند به تفسیر نهی معصوم هستیم. کجای آیه دلالت میکند به اینکه خود قرآن هدایته؟ شاید منظورم باشه که هدایت به توسط ثقل اصغر با ترکیب بین سه اکبر و اصغر با هم میشه هدایت. جان؟ عرض میکنم این در مقام اصل اینه که غرض قرآن اینه، اما از این اینکه غرض قرآن اینه نمیشه استفاده کرد بگیم آقا تک تک آیات الهی، تک تک الفاظ، تک تک ماجراهای همه اش متضمن اینه، خب همه اش یعنی مستقلن؟ چه میدونیم، شاید در کنارش تفسیر معصوم بکنیم، نمیشه اینو استفاده کرد. اگه خود قرآن هدایت باشه، خود قرآن نور باشه، این دلالت و این نمیکنه قرآن مشتمل بر مجملات نیست. چرا؟ مجملات حالیمون نمیشه، قطعا باید مقام اسمت تفسیر بگیریم تا حالیمون بشه که این هدایت.
متشابهی که قرآن آورده مشخص منظورش چیه؟ منظورش اینه که این افراد یک ظاهری دارن که این ظهوری که اشراف قضی ظهور شو استفاده میکنن، وگرنه هیچ که نمیگه که الرحمن علی عرش استوا مجمله. اصلا اصل این بس چرا اینا به این سمت رفتن؟ چرا تشابه زدن به تشابه مفهومی؟
شاهد
یعنی زبران شد به این تشابه مفهوم مصداقی. خب الان جواب بدید،
ظاهر تشابه تشابه مفهوم
مجمله این مجمل نیست، ظاهره، اما چه کار کردن؟ حالا من تشابه مصداق رو اینجوری تفسیر میکنم،
یدهرن و یدتحرن، مجمل یا مجمل نیست؟
اینا محل بحث اختلاف از کی شروع شد؟
مجمل هست یا مجمل نیست؟
اختلاف از کی شروع شد؟
آقا این الارب به ها ناظره
یعنی ما هر چی نه، یعنی یه بحث این داشتم گفتم اگر واقعا مفسران حقیقی قرآن همه از هارن بیام نگاه کنیم تطبیقی اینها موارد تشابه چی تفسیر کردن؟ اینها که اومدن این آیات و متن رو این آیه روی خط مورد توسط قرار دادن منظورشون چی بود؟ وقتی نگاه می‌کنی اصلا چه ربطی به بحث مجملات قرآن نداره.
خب ببین بحث ما تمام کنیم دیگه، علوم قرآن دیگه، این رفتی به علوم قرآن دیگه، متشابه این بحث مستقل نمی‌طلبه.
ما این مثالی که مثلا گفتن تعرض کنیم به شارژ مرز کنیم بعدش دیگه بید رو مهم خود مطالعه کنیم
همون
جواب کنیم که از کردم آقای سعد این اشکالی که بعضی گفتن که این ظهور هست و ارتباط که من شما که اگر بخواهد از این استفاده کنم عدم حجت ظهور قرآن این مستلزم اینه که خودش نابود کرده خودکشی کرده خودش درسته؟ که این را جواب دونم آقای سعد مفصل جواب داده عرض کردم این بحث مبتلا به این که در خیلی جاها بهش مرکن شاید در بعد حجت بخواهر باید به این بحث برسیم و اینو من مطرح کنم که علاج این مواردی که یم زمین وجودش عدم است ایشون ارتباط داره این ماجرا رو به قضیه حقیقیه و خارجیه و با تفکیک بین اینها ماجرا رو حل کرد. این اگه بخوام بگم حداقل یک دو هفته باید بحث اینو بگیره. دلیل آخری که نمیدون داری کندوم میشه اینه که منفصل در قرآن جان
بهایی
به رأیه اخباریین اومدن به این دلیل آخر اخباریین دیگه استدلال کردن به این روایاتی که میگن آقا کسی که قرآن تفسیر کنه با رأی خودش این چیه؟ فمقعده فی النار درسته؟ ها فی النار
چیه؟
نه این اخباریین دیگه ما دو
بوله چهار
تا دلیلی که داشتن ادامه همونه دلیل اخباریین بحث دارم بزرگره گم کردی کار رو بحث این بود از دلیلی داشتیم مبنی بر چی؟ مبنی بر عدم حجت ظهور دو تا دلیل از اخباریین هم کردیم این دلیل آخر برای اخباریینه که ادعا کردن ما در قبل از این دلیل برسیم فرمایش آقاست رو گفتیم که این متشابه هم هست الان رفتیم رو هر اخباریین دوباره
دلیل دوم کبروی
دلیل دوم برای عدم حجیت ظهورات قرآن خب بحث آره دیگه بحث کبروی است اینجوری میگن من فقط در قرآن به رنگ نهی کرده قرآن از تفسیر به رنگ در قرآن آیات رو دارم اخذ به ظهور تفسیر به رنگ من نیست آقای ناظم علی اخذ به ظهورات
اگر نیست بر یاد
بدم اخذ به ظهورات اینم ظهراش مصداق تفسیر به رنگ اینم شده آقا تکمله اون بس آیا احمدی هستی با ما؟ بسیار اصلا خدمت شما که خب این دیگه با این توانمندی که به حمدالله آقایون پیدا کردم دو خودتون اظهار نظرهای قشنگی هم اشکالات زیبایی هم امروز کردید دیگه سبچه بر این معنا روشنه یک آقای واسف اولین اشکال شما بفرمایید زود بگو آقای نباسی اشکال اول اخذ به ظهورات تفسیر نیست چرا؟ چون تفسیر یعنی کشف الغنا ارداد کنند شما که ون آیهی که ظهور داشته باشه ظهورات قرآنیه سخری ندارند که شما کشفش بکنید مستور نیستن تا مکشوف شوند
اشهاب در حفظ اخبار اینجا شده
این یکی
اشهاب در حفظ
خب گوش بده گوش بده
منظور شما نظرات اجتهادی استظهارات
دو
اصولیه
اخذ به ظهورات اگر مصداق تفسیر منفسره باشه اخذ به ظهورات حالا من یه اشکالی دارم این که آقای خویی میفرماد که اخذ به ظهورات مصداق تفسیر نیست این هم آقای رو تفسیر من چی داره چیکار دارن میگن بعد اول چی بگیم مثلا نه از آقای نهدی حجت میذارم شما قول میگید الان ما داریم این همه حرفایی که برای قرآن تا توضیح میدید میگه اصلا دیگه نمیتونی بگی من تفسیر باید بگی من ترجمه میکنم آیات الهی را پس من تفسیر کنم زورات
را تو نهنده بگیم از باید بود
چی؟ اصلا میگه از باقی دیگه نمازه یا مقر یا زورات هم دیگه شما را دوست داره شما آنچه را به شما فرم مردم دارم میگه زورات قرآن نیستی که زار نگرد که دار داره گفتی زور داری داره که قرآن قرآن اصلا قابل تردیب دیم خب این زورات را میگه داره تفسیر قرآن میگی دیگه نمیگی؟ تفسیر هست یا نیست؟ چی بگیم آقا آقای عبدالدایی شما استخدام یه تعبیره که در من میخوام قرآن را به مردم یاد بدم آیا توضیح مرادات قرآن و بیان ظهورات قرآن مصداق تفسیر هست یا نیست؟
نیست
چی میگیم؟ بسترش کرد، تدبر که باید بیشتر کرد. این دیگه تابرازی بود.
قرآن میگه تدبر، خود قرآن به کار برده.
آقای نادر علی فهما شما چیه؟
یا در زبان خودشون مگه عرب داریم ترجمه میکنه، خود ترجمه یا عرب داره فارسی بیان میکنه، یعنی فارس زبان که از عربی استفاده میکنه، یعنی این نقل قوله.
خب
این تا اینجاش
دیگه دیگه هر جا عکس به دور آن چرا که مردم الان بیان کرده همش دوره بده، اگه غیر دور باشه که معنی نداره که یا محکمات قرآن بیان کرده یا مزدوره بکنه عکس به دور مثال به تفسیر نهی هم داره، پس دیگه نمیشه من تفسیر قرآن میگم با این بیانی که آقای خویی داره که دیگران هم ازش تقاید کردن، با این بیان دیگه کسی نمیتونه جا کنه که توضیح دورات و آیات الهی مستاقه
یا عربی رو داری به فارسی ترجمه میکنی، یا عربی رو به همون بیان دیگری داری میگی که میشه نقل قول. مثلا به شما گفته اکثر الاله، شما میگی آقا مولانا
آقای خیلی بود اصلا خوبی کرده، یعنی مردم الان به نقل قول از خدا میکنن.
من حالا به ما نرسیدم آقای خیلی آبادی مهارت دادم بیان تبلیغاتی دارم آقای تبلیغاتی و مقالطه
میشونیم
شما
ایشون میگه عمل به ظهور در تفسیر نیست، عقل به دستی نیست. چیشیه بگو چیشیه عزیز، من میگم آقا این کلمه این آیه خونه ظهور داره، من رو انتظار کردن برای ظهور داره، درست داره یا نداره؟ خب من که میام ظهور قرآن به شما تبیین میکنم، تفسیر هست یا نیست؟ نیست دیگه. نه نقل قول خدای متعال دارم میکنم. این همه کلام نشه آقا نه، من هم الان دارم نقل قول به شما میخنه اول بزنم، من هم الان دارم نقل قول میکنم خدای متعال. حالا برید روشن اشکال بعدی اینا میگم، یعنی یه مقدار تعقل بفرمایید. مرحله اول که شما میگین عکس به ظهورات مثلا تفسیر نیست، چرا؟ چون تفسیر کشف الغنا ظهورات غنایی نداره که شما دارین کشفش بکنین، ظاهرش بکنین که
تفسیر قرآن
بکنن. دو اینم فرق بدی نیست، شما فکر کردی روش. دو عکس به ظهورات مصداق اگه تفسیر باشه تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی معنیه، تفسیر به رأی نیست، یعنی رأی یعنی چی؟ یعنی رو استحسانات، رو ملاکات عقلیهی که هیچ پشتبانهی برش پیدا نکردی، روی زنون، روی قواعدی که به لحاظ اعتبار سنجی اعتبار برش میدیم سیم قاعد بشیم، تو اینا داره حرف میزنیم صد زلاله و استحسانات و الاخر، همونی که مبتلا به بسیار از مردم آن جمهور آن زمان بود همین کاره میکردن. منظور از آیه قرآن این نیست که از طبق خدمت شما که اخذ به ظهورات بشه مصداق تفسیر به رأی، این رأی نیست که، ظهور خود قرآنه، خود قرآن داره میگه من این داره میگم، چی بگیم همش محکمات که نیست، ظهورات مصداق تفسیر به رأی نیست، چون رأی معناش استحسانه، رأی معناش تحکیم ظهوراته، رأی معناش ملاقاتیست که به اعتبار برای ملاقات نیست در قرآن. خب اینم دوم. و سوم این است که منظور سوم اینه، اشکال سوم اینه که اخذ به ظهوران اصلا این روایات یک این نقطه قشنگیه. تا حالا ما برخورد و منفر سرال قرآن رو بنامه قضیه حقیقی نگاه میکردیم. خب دفعه دو فهمید؟ الان داریم میاد بیرون میگیم اصلا این منفر سرال ما یک قضیه خارجی هست. این بدبختی که دامن مردم اون زمان بیاد چی بوده؟ این که مستقلن قرآن رو نگاه میکردن بدون نگاه کردن به روایات اهل بیت، بدون تبیین از ناحیه حاملان وحی الهی، همه گیر قرآن ترجمه میکردن توضیح میدادن. خب این غلط بود، این خطرناک بود. استقلال در فهم بدون مراجعه به منابع فهم آیات الهی، این امر منهیون عن بوده. این ما این مورد اطلاع بوده، همینی که مورد اطلاع بیرون مردم بوده همینو نه کرد. نه این تکر نکرد. مرحوم علامه اعلامنامه بوده اینجور بوده است که خودشون میگن، من شنیدم این اخیره ای که دوستان نمیده دو بار کل بهار مطالعه یعنی با یک ذهنیتی که از مجموع آیات الهی از مجموع روایات در برداشت کرده با اون نور اومد تو قرآن گفت آقا قرآن میشه از این متن استفاده کرد. بلذا با یک ذهنیتی با یک چی میگن قرض کرده بذر
اینطوری تو مقدمه رو خیلی جدی نگیریم چون یه قرآن یعنی خودش مقدمه
سیر عبیده خودشون میگن همون شما جدی نگیریم یه ذهنیتی داره صد یه قرآن خودش کار. اصلا معلومه ها، شما خیلی از آیات الهی که مراجعه میفرمایید حتی با ترکیب ایشون از آیات دیگر این فهمشون درست در نمیاد. یقینا باید از یک انواع دیگه استفاده کرده باشه، اون به نحو ارتکازی قهری اتوماتیکیه تو فهمش تاثیر میذاره، اما این فهم استران به ترکیب این دایه این ترکیب این سایه با هم ولی خود آیات رو که مستقل نگاه کنیم مرحوم علامه قطعا برای خود شما میفرمایید بحثون روایی رو میاره. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی من گفتم روایت تایید میکنه. اونا اینو نمیخواستن، اونا این کار نمیکردن، میگن آیه همین میگه روایت حجم اوکی بگه رسون جایی ندارید که مرحوم علامه تفسیر بکنه روایت مخالفش باشه. اینجوری دارید شما مرحوم علامه تفسیر میکنه ترتیب آیات به گونه مفهوم آیات میگیره که اگر روایت نره روایت تمام تایید این برداشته، نه تکذیب این برداشت، نه تخریب این برداشت. اینا میگن ما کاری نداریم، اگر رسول گرامی اسلام ائمه معصومین بیان یه برداشتی ما از آیه قرآن کنیم، ما سنی ها برخلافش هم بگن ما تابع قرآنیم، اونا ولش کن. علامه اینجوریه اللهم صل على محمد.